بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 23/7/1401.
خب بحث ما در فقه الاخلاق اینجا رسید که آیا شخص در مصیبت میتونه خود زنی کنه، صورتش بزنه، تو سرش بزنه، پاش بزنه، دستش بزنه یا نمیشه. عرض کردیم روایاتی که در مسئله داریم بعضیش داره خد، علاوه بر این که لفظ خد و وجه تو روایات آمده، کلمه لطم رو هم بعضی لغویین گفتن اصلا لطم معناش ضرب بلیده، کسی با پاش بزنه نمیگن لطمه، قد فرمودی یا با آرنجش بزنه نمیگه لطمه، او وقتی که با دست میزنه، با کف میزنه، اینو بهش میگن لطمه. اما سیلی، خودمون که میگیم سیلی، اگه با زانوش آرنج بزنه نمیگن سیلی زن. لطمه مرادم از مفهوم سیلیه. سیلی مال جاییست که یک کشی تو گوش طرف میزنه، رو صورتش میزنه. اینجا اینو بعضی لغویین گفتن. به هر جهت هم خد هم لطمه تو بعضی روایات کنید، بعضی روایات صبر هم داشت، مثل روایت جابر که رو سینش هم که بزنه اینطوری اونم جایز نیست. و برخی روایات فخذ هم داشت. این روایاتی که فخذ داشت، یکی روایت زراره بود که من ضرب یده و علا فخذه عند مصیبته حبت اجره. یادم یه وقتی حضرت امام که فوت کرده بودن تو اون مدرسه خبرگان که وصیت نامه رو خواستن بخونن، یکی از این آقایون رو عساکه الان هم هست هنوز، اونتا دیگه حالا رئیس نیست، یادمه که اینجور میزد و پاش میشست، اینجور داشت میزد و پاش ضربه علال فخذش. خب روایت داره من ضرب یده و علا فخذه عند مصیبته حبت اجره، اجرش در مصیبت زایلش که روایت داریم 900 درجه بهش میدن که خلاصه هر درجه از زمین یا ته زمین تا منتهای عرش کسی که در مصیبت سر. خب این اجرش از بین میره به خاطر این کاری که کرد. این مضمون تو روایت سکونی هم وارد شده، تو خبر موسی بن بکر از امام موسی بن جعفر هم نقل شده، البته خبر زراره و موسی بن بکر هر دوش موسی بن بکر توش هست، خبر زراره هم راویش راوی از زراره موسی بن بکره، این خبر هم تو خود موسی بن بکر مستقیم داره از امام کاظم نقل. در نهج البلاغه هم به شکل مرسلی روایت نقل شده، یه روایتی هم عامه نقل کردن که از پیغمبر اکرم، یعنی از امیرالمومنین سند میرسه، از امیرالمومنین از پیغمبر خدا نقل کرده که من ضرب یده عند المصیبه حبت عمله، عملش حبت میشه. کتاب در کتاب بحر الفوائد است که مالکیت عامه است، نه این بحر الفوائدی که شرح رسائل ها، یه بحر الفوائد در عامه است، در اون کتاب این حدیث رو مسند نقل کرده نه مرسل، و سندش غیر از این سندهاییست که تا حالا خوندی. اونم مطلقه دیگه، من ضرب یده، ضرب یده به فخذش، به پاش، به سینهش، به هر جا بزنه اطلاق داره. پس این روایات هم ما داریم، از این روایات هم استفاده می شود که آدم رو پاش هم که بزنه حبت اجرش می شه. خب بعضی دوستان و جلسه اشکال می کردن که حبت اجر که دلیل بر حرمت نیست، ممکنه یک کاری باشه مکروه، وقتی انسان انجام داد ثواب انسان از بین بره، اون اجر و ثواب رو نداشته باشه، پس چه دلالتی بر حرمت میکنه؟ پاسخش اینه که باید بذار تکمیلم بکنم، نقضم میکردن میگفتن و الا اگر بخواد بگید حبت دلالت بر حرمت میکنه، نقض میشه به این آیه شریفه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، که این ابطال مقصود ابطال فقهی نیست، مقصود منظور یعنی همون حبته، ابطال نکنه اجرش از بین ببرید، و الا صدقه که باطل نمیشه که باطل فقهی که نیست. این استدلالم نقضم میکردن، میگفتن ببینید در این مورد با اینکه منت گذاشتن ثواب رو از بین میبره، اما کار حرامی که نیست آدم برای پولی به یکی بده منت بذاره، کار مکروهی است. این مطلب بود که بعضی دوستان میگفتن مرحوم ایروانی هم اینا یه جایی داره، مرحوم ایروانی صاحب حاشیه بر مکاسب، اونم یه جایی مطلب رو فرموده که حد دلالت بر حرمت نمی کنه، همین نقضم مطرح کرده. خب ما عرضمون اینه که بعید نیست، البته قاطع صحبت نمی کنیم، ولی بعید نیست که استظهار عرفی از این که میگن اگر این کارو کردی ثوابتو از دست میدی، اینه که اون کار کار ممنوع نیست، نباید انجام بشه، بلا یه کاری که خود خدا اجازه داده ما مرتکب بشیم، بلا گفته بهتره نکنی، اما گفته اگه میخوای انجام بدی بدی، بعد بگه اگه این کار کردی اجر و ثوابت پوچ میشه میره به هوا. این ظاهر عرفیش، استظهار عرفیش اینه که این کار نباید، کاریست که نباید انجام بگیره، مناسبه به تعبیری تناسب حفت با حرمت است نه با کراهت. این ما به نظرم یه امر عرفی است. و عرض کنم که استعمالات این کلمه رو که نگاه کردیم چه در آیات قرآن، در این اشرکته لیحبتن عملک، یا آیات دیگری که در مورد حقت و ثواب وارد شده که کفر، کسانی که کافر شدن حبتت اعمال هم، در مورد کفر این هست، در مورد شرک این هست. این آیات که بررسی کردیم، روایات هم بررسی کردیم، شما هم بررسی کنید، عیب نداره، این چیزای تتبعی خوبی است، هم روایات هم آیات، نوعاً استعمالات حبت هم همینطوره، یعنی در مواردی به کار برده شد که اون عمل عمل حرام میده. اما این نقضی که شده، این نقض نقض نادرستی است، به جهت اینکه در همین مورد هم کسی ممکنه بگه که آیه شریفه ناظر به مطلق المن نیست، ناظر به منتی است که حرام است. چون منت گاهی جوری طرف منت به سر فقیر میذاره که او رو خوردش میکنه، لهش میکنه، مخصوصا تو یه جمعی باشه طرف بگه آره فلانی من بودم که کمکت کردم و الداد تو داشتی از بین میرفتی، میبردند زندان، من بود نجاتت دادم، کمکت کردم. از اینجور منت گذاشتن طرف رو له میکنه، این تحقیر مؤمنه، اذلال مؤمنه، اهانت به مؤمنه، اینا حرامه. بعضی از مصادیق من اینطوریه، ممکنه آیه نازل به همون باشه به قرینه همین احباط، مثل عزا، عزا چطور حرامه؟ من من ول عزا اذیت بکنه، ایزا بکنه، اینم اون من نیباشه که باعث موجب تحقیر و اهانته و حرامه، ممکنه اینجور باشه. لذا یه روایتی هم داریم تو عقاب الاحوال، ولی حالا سندن هم مخدوش هم به عنوان معید میخونم، تو روایت داره که من استنع الى اخیه معروفا، کسی یه کار خوب برای برادر مؤمنش کرد، فمن نبهی علیه، برو منت گذاشت، حبت عمله بود و خواب سعیه بود، ثم قال الا و ان الله حرم على المنان، و کسی که هی منت میذاره، ول مختال، و کسی که دچار اختیال و تکبره، ول غیاب، و که غیر غیبت میکنه، و مدمن الخم، و کسی که شرابخاره، ول حریص، ول جائر، ول اتل زنیم الجنه، خدا بر این توائب بهش به حرام کرده. یکیش منانو میگه، میگه کسی که منت میذاره بهشت خدا برش حرام کرده. بهشت حرام کرده، نه اینکه یعنی نه بهشت من نه جهنم بهشت نبرم، جهنم دیگه روز قیامت که دیگه چیز کار چیزی دیگه نیست که اما فی الجنه اما فی النار، دیگه مردم دو دسته میشن دیگه. این بهشت حرام کرده یعنی جاش دوزخه، معلومه کار حرام مرتکب شده جهنمش میبرند، الا برای مکروه که جهنم نمیبرند که من نانو. خب میخوام بگم این شاهد آوردم که بعضی از مصادیق منت حرامه، اونی که باعث اذلال تحقیر اهانت خب آیه ممکن نازل به او باشه، لذا شاهد علیه ما نمیشه. بعد میگیم آقا به فرضم یه موردی شما پیدا کنید، میگیم آقا ظهور اولی حبت در اینه، منافاتی نداره یه مورد قرینه قائم بشه که اینجا در مکروه هم یه مکروه چون خیلی شدید و کراهت هست، شارع اینم در حبت ملحق به حرامش کرده، این اشکال نداره ظهوره، ما میگیم استظهاره که ظاهر حبت حرمت عمله، شبیه امر و نهی که میگیم ظهورش در وجوب و حرمته. خیلی موارد هم امر در استحباب استعمال میشه، نهی در کراهت استعمال میشه، اشکال نداره که ظهورش اینه. لذا مرحوم مجلسی رضوان الله، اینم باز معید عرض میکنم و ادلانه دلیل نمیشه، ولی معیدات اینا، مرحوم مجلسی وقتی این روایت رو نقل کرده که کسی که همون روایت که ضربه علا فخذه حبت عمله، او فرموده از این روایت حرمت استفاده میشه که این کار حرامه، در بهار فرموده از همین روایت حرمت استفاده میشه، متعالیشون گفته ادی اکثر اصحاب به این ملتزم نشدن، لذا حمله بر کراهتش میکنیم به خاطر قرینه خارجی، و الا ظهور اولیه روایت حرمت. اینم یه معیدی با همین برداشت ما میشه. چی میفرمایید؟ حبت عمله ها چه معنا پیدا میکنیم؟
حبت عمله ها یعنی فساد،
فساد یعنی بطلان؟
نه بطلان نه.
خب یعنی چی؟ عمل خودش هست باطل نیست، بعد حبت میشه یعنی اجر نداره دیگه. حبت عمل معناش همینه، یعنی ثواب عمل رو از بین میبره. تعبیر مهم نیست آقا جون، تعبیر ببین، تعبیر مهم نیست، تعبیر مهم نیست، مهم اینه که مراد از حبت عمل هم همینه، حبت عمل او یعنی اجرش باطل میشه دیگه. خب اجرش باطل میشه، این فرق نمی کنه با اون که میگه اجرش از بین بره، یه نتیجه رو میده.
شما از این شخص رو ببینه، آیا بهش میگه استحباب عمومت میگه، آیا بهش میگه فرمان شهر
عمومت، یعنی کشف میکنه که اون کارش حرام بوده.
نه کشف کارش حرام بوده، باید بگه که علاوه بر اینکه هیچ اجری نمیبره، این دست از دل پا علاوه بر اقاقم بشه، ما برای میگه نه تو این کار کردی و اجری نوستر با نامچیز که
ما میگیم ظهور اولیش اینجوریه که اگه این کار کردی مستحق عقوبت هم هستی، یعنی کارت از باب این که کشف از حرمت میکنه، حرمت هم ملازم باشه. خب اینم یه بیانه، اشکال نداره، همونجوری میگن همونجوری میگن، طوری نیست. هم گفته بود نکنه این کار رو، نه کرده بود، هم گفته که این کار کردی ثوابت از بین میبره، مثل ریا که در ریا داریم که به ریا مرائی روز قیامت میگن حبت اجرک حبت عملک، اشکال ربا هم حرامه هم عقوبت داره هم ثواب، اینم یه نوع تبلیغه دیگه که بابا این کار بکنه زحمتاتون به هدر میره، اینم یه نوع تبلیغه دیگه. این یه بیان. ای کسی با قول آقا، فامیل آقا یادم میره، آقای کرمانی، یک کسی مثل آقای کرمانی گفت نه من یه حرفا تو کتم نمیره، عرض کنم که هفت دلالت بر حرمت نمی کنه. میگیم خیلی بسیار، از روایت این مقدار میشه استفاده بکنیم که این منافات با صبر داره، که روایت میگه من ضرب به یده علا یا ضرب یده علا فخذه حبت اجره، این اندل مصیبه، این ازش استفاده میشه که این کسی که این کارو میکنه صابر نیست، صبر نکرده، ترک کرده صبر در مصیبه. اینو که میشه استفاده کرد، تو این که شک ندارید آقای کرمانی. خب وقتی این روایت این مقدار رو استفاده کردیم که این منافات با صبر داره، میشه ترک صبر. این کار مصداق ترک صبره. ترک صبر هم قبلا گفتیم جایز نیست. ادله که صبر واجب میکنه، جزع رو حرام میکنه، اونا رو ذمیمه میکنیم، ولی اونا مصداق تعیین نمیکرد صبر به چی حاصل میشه، جزع به چی حاصل میشه. این ادله مصداق اون رو تعیین میکنه. به ذم اون روایات استدلال تمام میشه. خب عرض کنم که بنابراین به این تقریب به این روایات هم میشه استناد کنیم و این روایات هم متعدده، استفاضه داره، ولو سندش مخدوشه چون یه روایت عامی بود، دو سند هم مختلف هم در روایات خودمون بود، روایت نحض الاخر هم عرض کردیم مزنون است، ولو مطمئن نیستیم مزنون است که سند دیگری داشته باشه، اینم ما رو به اطمینان کمک میکنه زودتر برسیم. روایات صدر هم داشتیم، روایات عرض کنم که خدم که داشتیم، مجموع روایات خصوصا با اون نکته که عرض کردیم الغای خصوصیت هم عرفن میشه از وجه، خصوصیت نداره، الغای خصوصیت میشه بکنیم، میگیم آقا اگر کسی در مصیبت خودشو بزنه، تو سرش بزنه، تو صورتش بزنه، تو پاش بزنه، سینش بزنه، فرق نمیکنه، یه جا ممکنه به شکمشون بزنن مثلا تو مصیبت، رسمش اینجوری باشه، اونم همینطوره، الغای خصوصیت میکنیم. خلاصه آره الغای خصوصیت میکنیم تا این مقدار دیگه، مگر پانترش رو به فهوا بگی دلاله. خب عرض کنم که اینا رو میشه استدعا کرد ادله که این کار جایز نیست در مصیبت و انسان باید خلاصه معقول باشه در مصیبت و از رفتارهای اینطوری پرهیز بکنه. این نسبت به بحث لطف. نسبت به این که عرض کنم که این آیا مختص به زن است، اون روایت صحیح عبان، خب خطاب به زنها کرده بودن پیغمبر که فرمودن صورتاتون رو لطف نکنید، ولی روایت زراره مطلق بود، من ضربه عرض کنم که یده علی فخذه، من ضربه این مطلقه، هم مرد رو میگیره هم زن میگیره، ضرب العقول دیگه، من برای ضرب العقول اطلاق داره، مرد و زن همه رو میگیره، اون ضمیر مذکرم که می به اعتبار من لفظ من ضمیر مذکر براش برده میشه، بلا شامل زن هم میشه. روایت جابر هم که گفته بود لطم وجه و صد از افراد جزه، اونم فرق نمیکنه، زن و مرد رو میگیره. مرسله نحض البلاغه هم همین جوری بود که من ضرب، چی بود تعبیر روایت بود در نحض البلاغه، که اونم همین تعبیر مطلق است، یعنی اختصاص به زن نداره، شامل زن و مرد هر دو میشه. روایت عرض کنم که نبوی هم عامه، اونم همین جوری بود من ضرب یده، اونم عامه. روایت سکونی مسلم داشت، مسلم هم باز هم مرد رو میگیره هم زن رو میگیره، مسلم یعنی انسان مسلمان نه یعنی مرد، مسلم اینا شخصی که الف لام الذی اسلمه، الذی اسلمه شامل زن و مرد میشه، الف لام موصولی که داره. رجل در روایت موسی بن بکر هم اصلا عنوان رجل آمده، که رجلی که بزنه به پاش. خب این روایات با توجه به این که اولا از نظر عرفی الغای خصوصیت میشه از روایت عوام که زن خصوصیت نداره و که مردم همینه، علاوه بر این معیداتی هم که هست که اطلاق داره، روایات دیگه هم اطلاق داره، یا در خصوص رجل وارد شده یا مسلم آمده که مسلم، حالا اگه اطلاقش زنم بگیره قدر مسلمش مرد دیگه، مسلم که تو مردش که شبهه نیست که مردو میگیره، پس بنابراین حکم اختصاص به مرأه نداره. این راجع به این بحث. و مورد بعدی که باید بحث بکنیم خدشه. خدش مقصود این است که پوست صورت رو انسان زخم بکنه، خراش بده، پوست رو خراش بده. حالا گفتن کم باشه، یه خراش خیلی کمی ایجاد بشه رو پوست، یا عمیق باشه که گاهی وقتا میره عمق گوشتم به گوشتم میرسه، خون گاهی بیاد میاد گاهی نمیاد، فرق نمیکنه. همه اینها رو بهش میگن خدش. خدش یعنی همون خراشی که رو دست انسان میفته. گفتن در مصیبت جایز نیست انسان رو پوستش خراش بندازه. این خانم‌ها گاهی وقتا مثلا مصیبت میشه اینجا با ناخن‌هاشون اینجوری میکشن محکم رو صورتشون، وقت پوستشون خراش پیدا میکنه در اثر این کشیدن با شدت. اجماع ادعا کرده از مرحوم شیخ در مبسوط بر حرمتش، مرحوم ابن ادریس هم در سرائر ادعا کرده، فیض در مفاتی ادعای اجماع برش کرده. در این حال برخی از فقها گفتن که اگر ضرر قابل توجهی نداشته باشه اشکال نداره. مرحوم حکیم در تعلیقه عروه‌شون گفته که اگر ضرر قابل توجهی نیست، وقت زخم عمیقی ایجاد میکنه، یا الان کل باید بردارن بخیه بزنند و طول میکشه، اما یه خراش کوچیکیه که حالا دو ساعت بعدش هم میشورید یه خونش هم برمیاد و تمام میشه، یا اصلا خون نمیافته. گفته این که ضرر معتدم به نداره اشکال نداره، اما اگه ضرر معتدم به داره از باب ظاهرن اضرار میخواد اشکال بکنه، از باب این که اضرار به بدن جایز نیست از اون باب میخواد. ولی اگر از باب روایات بود که روایات فرق نمیذاره، این که میگه اگر ضرر معتدم به نداره فی نفسه اشکال نداره، از باب اضرار به بدن اونه میشه، ظاهرن اینه مسئله. خب دلیل بر حرمت چیه؟ اینا که قائل به حرمت شدن، یکی در صحیحه عوانه گفت لا تخمشن وجهن، صورت خودتون رو نخراشید در مصیبت، نه ظاهره در حرمت. در خبر عمر ابن ابل مقدام هم داره که رسول خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که اذا انا متو فلا تخمشی علیه وجهن، وقتی من از دنیا رفتم صورتی را خراش نده. وجهن لا مقصودت خودشه دیگه، ولی اینکه صورتی دیگر خش بکنه خراش بده، یعنی صورتی را خراش نده در موقع مصیبت. عرض کنم که در روایت دیگری هست خبر جابر داره یا فاطمه ان النبی لا یشق علیه الجیب، وقتی پیغمبر از دنیا رفت نه کسی گریبان براش چاک میدهد و نه کسی صورت براش خراش میدهد، ولا یخمش علیه الوجه. اینم ظاهرش نهیه و حرمت. در عرض کنم که روایت دیگری که میگه افراد جزع رو بیان میکنه، باز اونم مال حدیث جابره، داره خمش وجوه رو جزء موارد جزع شمرده تو اون روایت. خب این روایاتیست که در مسئله داریم. یه روایت هم هست خبر خالد بن سدیره، اونم داره که فلخدش ازا دمیت و فلنف کفارت و هنس یمین، اگر کسی بخراشه و خون بیفته باید کفاره هنس یمین بده، یعنی 10 تا فقیر رو سیر بکنه، اگه نمیتونه 3 روز روزه بگیره. خب این کفاره وقتی برای یه فعلی قرار بدن ظاهرش نیکه اون فعل حرامه، ظاهر اول جریمه است دیگه، جریمه وقتی قرار بدن ظاهرش نیکه این حرامه. اینا عدل اسمان تا این اخست از مدعاست، فقط در خصوص خدشی که دامیه خون میاره کفاره ثابت کرده، اون بدون خونش و حرمتش این رو باید ساکته، نه اینکه دلالت بر جواز میکنه و ساکته ازش. اون ادله دیگه اونا مطلقه، اونا همش مطلقا گفتن چه خون بیاد چه خون نیاد. خب عمده اون روایات همون روایت صحیح ابان بود، ابان ابن عثمان. اما روایت خبرهای جابر، خب اونا سندن مخدوشه. خبر جابر همونی که نقل میکنه که به فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجور فرمود، هم روایت دیگرش، هر دو روایت عمرو بن شمر و اینها تو سندش هست که این توصیل نداره. روایت عمرو بن عبد المقدام اونم ضعیفه، چون عمرو بن عبد المقدام هم توصیل ثابت نیست. عمده اون روایت همون روایت صحیح ابان دلیل ماست. اینا مؤیدات مطلب هست و روایت خالد بن سبیل اینا مؤیداتش هست. خب اصل مسئله اجماعیست، از کلم ادعا داریم الا بعض معاصرین که مخالفت کردن دیگه، بقیه ظاهرا مسئله اجماعیست. در سابقه ها اینجور نقل اجماع یعنی شده، متعدد نقل اجماع شده، اینم یه معیدیه خودش بر مطلب. روایت معتبر داریم، دو سه تا روایت هم به عنوان معید مطلب، لذا اصل حد جای شک و شبهه درش نیست. در مورد اینکه آیا این حکم مختص به مرأه است یا شامل، عرض کنم که زنم مردم میشه، خب همون بحث میاد دیگه که ما عرض کردیم القاء خصوصیت بعید نیست از زن. روایاتی هم که خوندیم مطلق بود، ما بعضیش روایتی که از جابر، نه دو تا روایت جابر مطلق بود، روایت خالد بن سدیر هم مطلقه، روایات هم بعضیش مطلق بود، اینم معید مطلب هست. اجماع هم در مسئله، اونم اصحاب هم فرق بین زن و مرد نگذاشتن، اینا همه معیدات الغای خصوصیته. و باز از وجه هم میشه تعمیم داد، این وجه هم خصوصیت نداره. حالا یه زنی که میندازه سینه‌ش رو چنگ میزنه و سینه‌ش رو خراش میده، من مثل وجه مونده فرق نمیکنه. نظر میرسد که در این جهت، یا مثلا کسی سرش تاس خش میندازه، سرش خش میندازه، مردی سرش تاس مصیبت ناخون میندازه سرش رو زخم میکنه، عرفاً القاء خصوصیت میشه میگه وجه خصوصیت نداره، ازا میشه به مواضع دیگر هم تعمیم داد. اینم مال خمش و خدش. ببخشید یک کلمه عرض بکنم، تو روایت بعضی روایات تعبیر خمش وارد شده، لا یخمش. تو روایت چیزم جابرم داشت خمش رو بود، خمش هم همون معنای خدش رو میده، چنانچه در کلمات لغویین اینجوری وارد شده. در کتاب عرض کنم که مصباح المنیر اینجوری داره که فیومی خمشت المرأة وجهها بزفرها خمشن من باب الزرعه جرحت ظاهر البشره. ظاهر بشره مجروح کرد که همون خدش میشه، معنای خدش. چی فرمودید شما؟ خب حالا مرد نمی کنه، حالا که جایزه یا جایز نیست، یعنی عرف میگه که برات زنه که این کارتو همیشه، زنا که همیشه این کارو میکنن حرامه براشون، نباید بکنن. اما مردا که این کار نمی کنن، حالا یه مردی اگه پیدا شد مثل زنا صورتش خشن، اون برات جایزه. عرف الاب خصوصیت میفهمه یه چیز، و میگه چون اون بیشتر اونا هم اون به قول شما اونا این کارو میکردن، تو بعضی روایات خطاب به زن شده، یا اصلا اون روایت عوام بالاخره بحث بیعت زنها بوده اینو مطرح کرده، چون این بیشتر مبتلا به اونا بوده اینو بیان کرده. بلا فرق نمیکنه دیگه، اگه این مفسده داره برای زن که مفسده برای مرد هم مفسده داره. خب عرض کنم که بگذاریم این بحث رو. بحث بعدی که باز مطرح راجع به عنوان بعدی که هست اینه که نطف شعر هست، کندن مو. در مبسوط و باز همون سرائر و مفاتی، باز همون ست کتابی که عرض کردن، توی اینا همه رو ردیف پشت سر هم آورده، آدرسش تکراریه، توی اینا یه جمله همین لطم و نطم و همه اینا رو پشت سر هم گفتن. ادعای اجماع شده که جز و شر هم گفتن جزء چیزهایی است که نباید شخص مصیبت زده انجام بده، جز و شر. ولی خب صاحب و صاحبتون عنوان بابش تو جز مکروهات شما دستش. اینا که گفتن جز مرادشون چیه؟ ظاهرا مقصودشون از جز چیدن نیست، چون جز گاهی به معنای چیدنه، مثلا میگن جز تمر یعنی چیدن خرما، چیدن. یا مثلا مو رو وقتی با قیچی هم بچینن اینا میگن جز. جز گاهی به معنای چیدنه، گاهی به معنای قطع هم هست، بلکه عده‌ای از لغویون به همین معنای قطع گرفتن اصلا. این آیون که گفتن جز و شر نباید بکنه مصیبت زده، ظاهرا مقصود چیدن نیست، چون در مصیبت ها متعارف نیست. مثلا یک مصیبت که میره مثلا یه زن قیچی برداره موهاشو بیچینه، متعارف نیست. اونی که ما دیدیم و متعارف هم هست و شنیدیم و اینا همینه که چنگ میزنن موهاشونو میکنن وقتی مصیبت برشون وارد میشه، موش میگیره از شدت ناراحتی میکنه، که بهش میگن نطف، نطف شر، این کندن. مقصود ما آقایم ظاهرا اینه. در عده از کلمات و لغت هم، هم در لسان العرب هست، هم در کتاب های دیگه، گفتن جز اصل معناش هم قطعه. متعلق قطعه یه وقت از وسطش میچینیم ایشون میچید، اونم قطعه دیگه. یه وقت از بیخ کنده میشه که بهش میگیم نت، اونم قطعه، یه نوع قطعه. پس جز که آیین گفتن به نظر مثلا همون کندنه، اونم چون یه نوع قطع ابانه است، جدا میشه، مت از بیخ جدا میشه، مو از بیخ جدا میشه، اینم یک مصداق قطعه. مرادشون ظاهرا اینه. به هر تقدیر مهم نیست، این جهتش خیلی مهم نیست، مهم اینه که ادله ای که ما داریم عمدهشون روایت عوانه، صحیح عوانه، اونجا داره که نهی از نطف کرده، به زنها فرموده موهاتون رو نکنید توی مصیبت. بذار این دلیل ما، عنوانی که توش آمده عنوان نطفه، بذار میگیری نطف و شعر حرامه. بله در روایت جابر اشد الجزع رو که بیان میکنه، یکیشو گفته جز، اون جز رو ذکرش کرده، که عرض کردم به قرینه ای که در مصیبت ها اونی که متعارفه همین کندنه، اونم بعید نیست مقصود همین باشه. البته تو روایت جابر داره جزون نواسی، ناسی این قسمت جلوی پیشانی رو میگه، ولی گفتم اینم خصوصیت نداره، شاید از باب این بوده که مرسوم اون زنها در اون فضا اینجوری بوده در اون زمان، جو که مو جلوی سرش رو میگرفتن میکردن، ولی نه الان توی عرف ما که اینجوری نیست، موهای کنار هم میگرن میکردن گاهی نا که مصیبت برشون وارد میشه. لذا فرق نمی کنه ناسیه و غیر ناسیه، در این جهت فرق نمی کنه، الغای خصوصیت میشه عرفاً. همچنین در روایت خالد بن سعید هم صدیر هم گفت فنطفه کفارت و حنس یمین، اونم دلیل میشه بر حرمت، نطفم کفاره براش قرار داده، اونم دلیل بر حرمت میشه. اما قص که همون چیدن باشه، نه هیچ دلیلی ما پیدا نکردیم. حالا مراد اصحاب از جز نقد قصد باشه یا نباشه مهم نیست، چیدنمون در مصیبت، حالا اگر یه جای مرسوم بود، مثلا کسی اگه مصیبت برش واردشه میره سرشو ماشین میکنه، حالا تو عرف ما عکسه، کسی که مصیبت برش وارد بشه موهاشو بلند میذاره، ولی خب اینا عرفیه دیگه، اگر یه جای توی منطقه رسمش اونجوری باشه تا مصیبت بره که میره، میره سرشو از ته ماشین میکنه، یعنی با مثلا ماشین 4 مثلا میزنه، که نطف نیستیم، چیدن این، این دلیلی نداریم بر حرمتش. الغای خصوصیت هم از نطف نمیشه بکنیم، چون نطف یک کار وحشتناکی است، صرف مو رو میگیره از بیخ میکنه که دردی داره، ناراحت داره، یک کار خشه نیست که انجام ده، به خلاف اینکه موش رو میره با ماشین میزنه. لذا نمیشه الغای خصوصیت کرد از نطف به زدن به ماشین.
چی؟
نه
اعتراض نیست کلا.
نه
اینا به اون اظهار ناراحتیه دیگه، هر جای رسمی دارن برای اظهار ناراحتی. این دلیلی بر حرمتش نداریم. و همچنین این کاری که الان تو عرف ما مرسوم شده که موهاشون رو بلند میذارن، یه مدتی موهاشون نمیرن اصلاح کنن وقتی مصیبت ببینم، دلیل نداریم بر حرمتش. من اجازه داشته و از نظر عرفی هم خلاف صبر نیست. میتونست که بگن که این جزع کرده، ترک صبر کرده، نه حالا در مصیبت میخواد اظهار بکنه که من دیگه حالا همش میرفتم آرایشگاه خودم مرتب میکردم، حالا چون مصیبت برام وارد شده میخوام اصلا به موی خودم و به شکل و ظاهر خودم اعتنا نکنم به خاطر اظهار حزن و ناراحتی بر تو. این طوری نیست، به کار عقلایی است، عاقلانه است و از نظر عقلی و عقلایی و عرفی ترک صبر محسوب نمیشه. دلیلی هم نداریم که شارع اینو مصداق جزاء قرارش داده باشه. و اصل اولی هم که میگه کل شرین که حلال، اشکال نداره، مشکل نداره، میتونه شخص این کار انجام بده. بله در دو تا روایت داریم، یه روایت ابن عبل عمر ابن عبل مقدامه، اونجا داره ارخاء شعر نکنه. ارخاء شعر، ارخاء به معنای ظاهرن آویزون کردنه، ارخستتر یعنی پرده را آویزون کرد. تو بعضی روایات ارخلیل چیه تعبیر روایت سطر خوندم چیه تعبیر کناییست، خلاصی یعنی پر شب پرده سیاه خودش را آویزون کرده، این تعبیر کناییست. ارخا به این معناست، ارخا. یا در مورد محرم مثلا داریم که اگر مثلا میخواد صورتش از نامحرم دیدانه بشه، اون زن محرمه حق نداره نقاب چیزی بزنه صورتش رو بشینه، اما یرخیس ترخیس صوبه هم مثلا ارخاء صوبش اشکار نداره، یعنی مثلا چادرش رو یک کمی چیکار کنه، آویزون کنه از مقابل صورتش، آویزون کنه که دیده نشه صورتش، ارخاء به ذکر. ارخاء تو روایت ارخاء شر، ارخاء شر ظاهرا به این معناست که مثلا موش رو نبافه، زنها سابقا اینجوری بوده که موشون رو میبافتن، گره میزدن و این کارا رو میکردن، اینا پشت سرشون یا رو سرشون که تو روایات هم داره اینها، این بستن زن تعقید یا تلبید در شهر این کار انجام ده، مو این کار انجام ده. ارخا مقابل مناظر موش رو مدتی ول میکنه، یعنی رها میکنه موش رو، نمیبنده موش رو. اون روایت نهل شده ازش. تو یه روایت دیگر در مرسله ابی ایوب داره نهی از نشر کرده، نهی یعنی نشر یعنی پریشان کردن مو، یعنی مو رو همینجوری به قول خودم میگه گریده مریده میکنه مو رو، یعنی به جای اینکه شونه بکنه، مرتبش بکنه، ببافه، جمع جورش بکنه، با یک کشی چیزی ببنده، مو رو پریشان میگذاره، میشه نشره، نشر یعنی پراکنده کردن مو. این دوتا ازش نهی شده، ولیکن این دو روایت هم سند نداره، هم عمر بن عبدالمقدام توثیق ثابت نیست، مرسله ابی ایوب هم که ارسال داره، لذا اینا هم دلیلی برش نیست که این کار جایز نیست، مقتضای اصل اولی اینه که اینا هم جایزه. لذا هیچ کدوم از این امور غیر از کندن مو، اونچه که مربوط به مو میشه، غیر از کندنش بقیه شما دلیلی نداریم برای اینکه این حرام است. عرفاً ترک صبر نیست، ناجز اتفاقا آداب عزاداری برای میت بعضا محسوب میشه که توی منطقه عزاداری بر میت رسمش اینه که مثلا موهاشون یه مدتی بهش خیلی نمیرسن، اصلاح نمیکنن، این عرفاً ترک صبر محسوب نمیشه. مثل گریه کردن بمونه، گریه کردن ترک صبر نیست در این حال که، یا لباس مثلا عزا پوشیدن خودش فی نفس اگه شارع نه نکنه خودش مصداق ترک صبر نیست. بله مثلا ما گفتیم این بعضی مصادیق شده این طرف میفته رو زمین، رو خاک خودش رو به زمین و زمان میزنه، اینا میشه مصداق عرفی ترک صبر. ولی خب نه این نه اینجا این کارا اینجوری اینجوری فلا چیز نیست، یه کاری ترک سر محسوب نمیشه. میگن مصیبت زده است بیادن در ایام مصیبت، اظهار حزنه، نه هر اظهار حزنی که مثلا ترک سر نیست. فقط اون نطف، نطف هم عمده دلیلش همونطور که عرض کردن در مورد زن هست، باز الغای خصوصیت میشه نسبت به مرد با اون توضیحات که عرض کردن که بعض روایاتش هم عرض کنم که مطلقه ولو به عنوان معیدات اطلاقش. این تمام کلام بود بحث راجع به این مصادیق جزع که گفتیم برخی از مصادیق جزع هست که اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم که دلیلش تامه تام نیست. اینا موارد بود که بررسی کردیم. یه بحث اینجا باقی میمونه، حالا این بحث خیلی بحث مهمی نیست ولی خب بد نیست بالاخره متعرض بشیم که آیا اونی که تکلیف ما هست وجوب و صبر است یا حرمت الجزع؟ صبر واجبه یا جزع حرامه؟ این یه جاهایی هم ثمره ممکنه پیدا بکنه که ما مشابه این بحث تو صله رحم مطرح کردیم که آیا صله رحم واجب است یا قطع رحم حرام است. اونجا اون بحث اگر داشته باشن رفقا نگاه کنن، اونجا ثمراتی هم برای این بحث مطرح کردیم که در شک، عوارض شک و رجوع به اصل ثمره کجاها ظاهر میشه نمیشه، بحث کردیم اینو ثمراتش. اینجا حالا اون بحث رو میخواییم مطرح کنیم که آیا صبر واجب است یا جزع حرامه، کدومه؟ یا اصلا هر دو ممکنه. کسی بگه آقا مگه بخیلی؟ هم بگید خدا صبر واجب کرده هم جزع رو حرام کرده. نظیرش رو تو صله رحم هم گفته بودم، گمانم آقای طاهری خرم آبادی رحمت الله علیه کتاب داره به عنوان صله رحم و قطع رحم، گمانم هست که ایشون قائل شده بود که اشکال نداره بگیم هم صله رحم واجبه هم قطع رحم چیه؟ حرامه. وقت معناش اینه که اگه کسی صله رحم نکنه و قطع رحم بکنه دو تا گناه مرتکب شده. اینجا معناش همینه، کسی که صبر رو ترک کرد و جزع کرد هم یک گناه کرده که واجب خدا رو ترک کرده، هم یک گناه کرده حرام خدا رو مرتکب شده. خب دو تا گناه دو تا توبه هم میخواد. اینا عرض کنم که این بحث هم انشاءالله جلسه فردا صحبت خواهیم کرد و ادامه مباحث. و صلی الله علیه محمد و آله.
سالی من خودم نیت میخواد کارش یا نه
چی؟
این جزه مثلا حالا دستشو میزنه رو پا؟
نه نیت به این معنا که
مثلاً
یعنی دعای او این مصیبت باشه و دعایش این باشه
مصیبت
یعنی صبر و بل